بسم الله الرحمن الرحیم. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغ مطلب جای نصیحت، که این گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظرباز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح ابیات پایانی غزل 29 به ویژه بیت 7 نکاتی رو در باب سرسبزی در و دشت این عالم و نیز در این حال سراب بودن آن خدمتتان عرض کردیم و گفتیم در نگاه اول به نظر می رسد تعارضی در متن این بیت مستور است و موجود، و اون این که اگر تمامی عالم سبز است یا اگر در و دشت این عالم را سبزی فرا گرفته و چشمه ها فوران کرده و زمزم ها جوشیده، که چشمه ها و زمزم ها در اصطلاح سر آب حضور دارند، پس چرا این جهان جمله سراب نامیده می شود؟ سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در نگاه اول به نظر می رسد بیان حافظ در باب غنیمت شمردن دم است، در باب غنیمت شمردن فرصت هاست در این عالم، که می تواند چون زمزم جان و دل انسان را از حقیقت معنا و حقیقت معرفت و حقیقت ایمان مملو سازد و انباشته کند. و این معنا البته معنای درستی هم هست، چون جهان به یک معنا به تعبیر هندیان مایاست و به تعبیر حافظ در این بیت سراب است. و ما می دانیم سراب از جمله تصورات کاذبی است که در ذهن و روح انسان حاضر می شود، اما در واقعیت هیچ محلی از اعراب ندارد، یا به یک عبارت صورت واقعیه حقیقی نیست. هندیان نیز چون جهان را مایا می دانند، یا چون اصطلاح مایا را برای تبیین واقعیت جهان به کار می برند، منظورشان همین تصور کاذب است، به یک معنا وهم، اوهام. جهان از دیدگاه هندیان سراسر وهم است، زیرا حقیقت حیات در نفس جریان دارد، نه در یک واقعیت کاذب به معنای جهان. اما در تفکر اسلامی ضمن توجه به این معنا، ضمن استناد به این معنا و مهمتر قبول این معنا که به تعبیر قرآن این عالم یا حیات دنیوی جز لهو و لعب نیست، اما در این حال عالم مزرعه نیز است، دنیا مزرعه آخرت نیز هست. به همین دلیل حقیقت قصه و حقیقت معنا این است که جهان یا موجودیت جهان، نسبت به وجود حضرت حق، وجود علل اطلاق حضرت حق سراب است، هرچه هستیست از اوست. اما این بدان معنا نیست که عالم یک سر وهم باشد، عالم یک سر مایا یا سراب یا اوهام باشد. این که در برخی روایات و همچنین در برخی از آیات عالم به عنوان بستر جهان آخرت، بستر کیفیت حیات اخروی بیان می شود و حتی تأکید می شود که در این عالم آدم باید به دنبال حسنات باشد، به دنبال امور حسن و محسن باشد. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و سپس فی الاخره حسنه، خود بیانگر آن است که جهان از برای خود واقعیتی دارد. این واقعیت در چشم و جان عارف همان واقعیتی است که میتواند از آن بهره ها بردارد از برای بنیان کردن امارت آخرت خود. فلذا چون عالم نسبت به حق سنجیده می شود، سراب است، دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. اما چون به موقعیت عارف، به موقعیت عاشق، به آن فضایی که عاشق در آن قرار دارد و به ساحتی که به آن باید برسد، چون نسبت به این ساحت و موقعیت سنجیده شود، آنگاه چون مزرعه میتواند عامل اندوختن حقایق، یا به یک عبارت دقیق تر عامل اندوختن توشه های معرفت از برای گذر کردن به صحت و سلامت از طریقت باشد. فلذا این که حضرت حافظ فرمود سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است، یعنی این عالم عالم تلبیس است، هم سر آب دارد هم سراب دارد. انسان عارف عاقل عاشق میل خود، جان خود، قصد خود، نیت خود، جهد خود، تلاش خود از برای ادراک آب و سر آب می‌گذارد، نه اینکه تمامی عالم زندگی خود را یا تمامی حیات زندگی خود را به سراب یا توهم سراب بگذارد. اگر فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یعنی این عالم هم بستر کفر خیزی انسان را دارد، هم ایمان خیزی او را، هم سر آب این عالم میتواند عامل ایمان او باشد و هم سراب بودن این عالم میتواند بنیاد گمراهی او باشد. فلذا اگر به این عالم این گونه بنگریم، آن تضاد از میان برداشته می شود. تضادی که در نگاه اول میان سبز است در و دشت با جهان جمله سراب است. تبیین این تضاد، گرچه پاسخش را گفتم و اینک تبیین چندان مبنا ندارد، اما از برای تأمل افزون تر عرض می کنم. اگر عالم در و دشتی سبز دارد و این سبزی واقعی است، چرا در مصرع دوم سراب نامیده می شود؟ اگر عالم به حکم صریح مصرع دوم بیت هفتم غزل 29 جمله سراب است، چرا بر سرسبزی در و دشتش تأکید می شود و همچنین تأمل می شود بر سر آب؟ تکرار میکنم، علت این تناقض صوری و ظاهری آن است که جهان دو روی دارد، عالم دو جلوه دارد. یک جلوه، جلوه ایست که در آن آدمی امور ممکن رو به تباهی و تلاشی را مطلق و جاودان می‌انگارد. این جلوه سراب بودن عالم است. و وجه دیگر آن و جلوه دیگر آن این است که عالم مظاهر حضرت اوست و عقل میگوید انسان باید بتواند از مظهر به مظهر پی ببرد. اگر این معنا در جان و دل سالک و عارف و عاقل و عاشق موجود بود، عالم از برای او در و دشتی سبز دارد و چشمه ها و زمزم های جوشان که او را به مظهر می رساند، او را به حضرت حق می رساند. اما اگر آدمی در مثل غفلت باشد، در مثل جهالت باشد، جهان از برای او سراب خواهد بود، زیرا او به آنچه فانیست دل می بندد و آنچه باقیست را رها می کند. دل بستن به امور فانی و جهالت نسبت به امور باقی، این عالم را تبدیل به مایای سالک می کند، تبدیل به وهم و خیال عاقل می کند. فلذا تکرار می کنم در بیت هفتم و در ادامه معانی بلندی که پیش از این گفتیم در ابیات گذشته، یک تنبه وسیع، یک بیدار باش بلند از سوی حافظ ارائه می شود که بدانید جهان دو جلوه دارد، جلوه ای اهورایی، جلوه ای اهریمن. بر شما باد بر وجه اهورایی آن توجه کنید، وجه اهورایی آن را تأمل کنید، مقدس شمارید، مظهر شمارید و خود را از جلوه های سراب گونه وجه اهریمنی آن نجات دهید. این البته از جمله معارف حاصل از رؤیت بیت ششم هم هست. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. در جلسه گذشته از محصولات و نتایج این رؤیت سخن گفتیم و اینک میگوییم یکی از نتایج عظیم آن رؤیت این است که چشم آدمی را به حقیقت جهان باز می کند. به این حقیقت جان آدم را به تمامی می گشاید که جهان بنیادش بر تلبیس است، یعنی دو وجه دارد، وجهی اهورایی و وجهی اهریمنی. بر ما با تبعیت و نظارت بر وجه اهورایی و احضار و دوری از وجه اهریمنی. این دو وجه در بیت هفتم چنین بیان شد: سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. نکته دیگر در باب این بیت آن است که به نقل سودی و مستند به رأی او، برخی نسخ به جای نگذاریم بگذاریم آوردند. سبز است در و دشت، بیا تا بگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سرابش. و نتیجه ای که از این قلب واژه گرفته اند، یعنی قلب نگذاریم به بگذاریم یا تغییر نگذاریم به بگذاریم، این که بیا تا شراب را از دست ندهیم، یعنی دست از سر آبی که جهان جمله سراب است، بیا تا همچنان مرید می باشیم، همچنان مرید میخانه باشیم و دست از سر آب بر نداریم، دست از شراب بر نداریم. به یک معنا بگذاریم را به تعبیر سودی امرار تعریف کرده اند، نه ترک. سبز است در و دشت، بیا تا بگذاریم یعنی ادامه دهیم، یعنی امرار و استمرار داشته باشیم در نوشیدن می، یعنی دست از سر آب در اصل بر نگذاریم، یعنی دست از شراب بر نداریم و شراب را یا خوردن شراب را ادامه دهیم. این هم البته یک نظر است. اما سودی چنین میگوید: دشت و کوه سبز شد، یعنی همه جا سبز و خرم است، بیا تا از فرصت استفاده نماییم. این به معنای بگذاریم. و هیچ سر آبی را از دست ندهیم که جهان جمله سراب است، یعنی فانی محض است و بقا ندارد. حاصل کلام: تمام دنیا یعنی عناصر و افلاک مثال سراب است که در حقیقت یک نیست هست نماست، یعنی خیالی است که از دور مرئی است، اما همین که به طرفش رفتی در جایی که آن هیئت را از دور می‌دیدی چیزی نمی‌یابی. یا این که بیا سر آبی به دست داریم، یعنی کنار آبی به دست داریم و باده نوشی را از دست ندهیم، یعنی همیشه باده بنوشیم که دنیا وفا ندارد، همان خواب و خیال است چون سراب که لایق هیچ اعتماد نیست. اگر توجه کنید میبینید که جناب سودی هر دو معنا را آورده است، هم بیت را به نگذاریم معنا کرده که منظور عالم سراب است، به حقیقت عالم باید بپیوندیم، و هم بگذاریم معنا کرده که دیگر در این ساحت نتیجه به شراب تحویل شده است، تبدیل شده است، نه سر آبی که منظور چشمه معرفت باشد، زمزم معرفت باشد، نه تبیین و اتکای بر آن روایتی که من اخلص لله 40 لیلا یا یوما، آن کس که 40 شبانه روز خود را برای حق خالص کند چشمه های معرفت از جانش می جوشد. برخی به باطن بیت سر آب را همین ینابی الحکمه گرفتند، همین چشمه های حکمت گرفتند، و برخی به ظاهر شراب و می. سیاق تمامی ابیات غزل 29 نشان می دهد معنا را باید در ساحت تعبیر جست، معنا را باید در قلم رو به باطن جست. نمی شود تمامی ابیات بالا بیانگر حقیقت معنایی باشد و ناگهان یک باره گردش کند به سمت مبانی سست دنیوی. فلذا بیت هفتم نیز باید در سپهر معنایی تمامی غزل مورد توجه قرار گیرد. آن کس که بر رخ رنگین یار لطف عرق می بیند و در آتش شوق رؤیت او دلش چون گلاب است، از این عرش خود را یک بار به فرش نمی افکند و در بیت بعدی با بیان سبز است در و دشت بیا تا نگذاری دست از سر آبی که جهان جمله سراوه است خود را به ساحت می ظاهر و می انگوری نمی افکند. اگر این بود تأکید و سراب بودن جهان چندان معنا نداشت. به هر حال در بیت هفتم از جمله نتایج رؤیت معشوق که عیان می گذرد اما اغیار بنشسته بر دل اجازه رؤیت او را نمی دهد. لکن به تزکیه چون به رؤیت رسید گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید آنگاه می تواند به این بیدار باش بلند بالا برسد که جهان سراب است. جهان را باید مظهر او بدانی تا بنا به این مظهریت از مظهر به مظهر برسی و این یکی از حقایق شیرین و لطیفی است که از رؤیت جلوه‌های معشوق در عالم حاصل می شود. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.